یادمان
کرمانشاه سرزمین گلدسته های معنوی و مقدس روزگاران اسلامی است که تاریخ و هویت برخی از این یادمان ها بسیار در هم تنیده شده است. در بلوک دینور این یادمان های معنوی کم نیستند. در روستای جیهون آباد بلوک دینور محوطه ای بس مقدس دیده می شود که بقاع مقدس و معروف بقعه آقا عباس و آقا احمد از شاخصترین آنهاست. یادمان تکیه آقا عباس و آقا احمد دینور، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بیگوان یکی از مهمترین یادمانهای روزگار اسلامی منطقه دینور، در حقیقت یادمانهای اسلامی سراب دهکده جیهون آباد هست که در اینجا در دامنه کوه خورتاب یا همون جایی که برافتابیست، سراب بسیار زیبایی است که در میان درختان بسیار کهنسالش شاهد سه بقعه هستیم. بقعه‌ای که در وسط هست، بقعه میانی، از آن آقا عباس یا آقا احمد هست. بنای این بقعه از خارج 8 ضلعی است و از لای آن با هم 2 به 2 برابر هستند. درب ورودی این بقعه شمالی است و بلندی درگاه ورودی این بقعه 171 و پهنای آن 109 سانتی متر گزارش شده. قطر دیوارهای بقعه 192 سانتی متر هست که خود نشانی بر کهنگی و اصالت در حقیقت این بقعه هست. بنای این بقعه از داخل نیز 4 گوش می نماید که دارای ابعاد 409 در 409 سانتی متر است. بنابر یک سیستم یا طراحی رایج در بناهای اسلامی، 4 کنج آن را با 4 گوشواره جمع کردن و سپس بر روی آن یک گنبدی که از آجر و گچ هست ساختند. گنبد از خارج بر روی 2 تا کمربند ساخته شده که کمربند دوم آن شکل گرد یا مدور را به خود میگیرد. در 2 طرف درب ورودی بنا از داخل تاقچه‌های مستطیل شکل با ابعاد 90 در 78 و عمق 26 سانتی متر هم دیده میشه. بر بالای ورودی در حقیقت این تاقچه‌ها ما شاهد شکل تاق با نوع جناغیش هستیم. در 3 جهت شرقی، غربی و جنوبی 9 تاقچه در 2 ردیف در حقیقت بر روی یکدیگر ساخته شدند. در قسمت پایین هر ضلع این تاقچه‌های مستطیل شکل در حقیقت شاهد دوباره یک تاق هستیم که تاقها اینجا هم از نوع جناغی هستند و در وسط 2 تا تاقچه هست که تاقچه ها هم وضعیت معماری خاص خودشونو دارن. تاقچه های ردیف بالا هر کدومشون دانشون 104 و عمق 27 و بلندیشون تا ابتدای تاق 83 سانتی متر گزارش شده. درست در جهت غربی و در زیر گنبد یک نورگیری با تاق هلالی تعبیه شده و سنگ قبری در وسط بنای اصلی قرار داره و در زیر دست این سنگ قبر دوباره یک سنگ قبر دیگری دیده میشه که یکیش از آن آقا عباس و دیگری از آن آقا احمد هست و به همین دلیل هست که این تکیه یا این بنای مهم اسلامی به نام تکیه آقا عباس و آقا احمد در بین اهالی تا به امروز معروف و مشهور است.
Thank you.
بقعه آقا عباس و بقعه آقا احمد یا بنای میانی از خارج 8 ضلعی است. این یادمان دارای قدمت ویژه است. گنبد بلند بنا از آجر و گچ استوار شده است.
سوای یادمان بسیار مهم تکیه آقا عباس و آقا احمد، بقعه دیگری هم در شرق این بقعه قرار دارد که اصطلاحاً گنبد کلاه درویشی است که از آجر و ملات گل ساخته شده. این بنا هم از داخل 4 گوش هست و ابعاد 321 در 317 سانتی متر که با جمع کردن کنجها در حقیقت یک گنبد نکتیز بر روی این 4 دیوار ایجاد شده. 3 تاقچه به دهانه 95 عمق 28 سانتی متر با تاق هلالی در 3 ضلع دیگر این بقعه دیده میشه و درب ورودی این بقعه شمالی است. بلندی درگاه ورودی این بقعه تا ابتدای تاق 178 و پهنای آن 99 سانتی متر و قطر دیوارها به 110 سانتی متر میرسد. تاق این درگاه نیز هلالی هست. یک بقعه دیگری هم هست که به عنوان بقعه سوم از اون نام میره و مثاله اون از آجر و ملات گل و گچ هست و قطر دیوارهای بناش 74 سانتی متر هست. داخل بنا 4 گوش با ابعاد 318 در 318 سانتی متر هست که با جمع کردن کنجهای در حقیقت گنبدی کلاه درویشی آن یک شکل معماری خاص برای آن ایجاد کرده اند و درب ورودی این بقعه شرقی است. تاق درگاه این بقعه نیز هلالی شکل هست و در ضلع شمالی این بقعه یک درگاه مانندی به دهانه 109 عمق 109 و بلندی تا ابتدای تاق 105 سانتی متر با تاق هلالی دیده میشه، هرچند که در ضلع غربی و جنوبی آن هم 2 تاقچه با دهانه های متفاوت گزارش شده است.
بقعه دوم در یادمان اسلامی روستای جیهون‌آباد دارای درگاه هلالی است و بنا به گفته اهل حق از آن یک بانوست. در وسط بقعه سوم 2 قبر دیده می شود. این یادمان جایگاه مراسم اهل حق منطقه است.
یکی از مهمترین مراسمات همپیوند با این یادمان اسلامی بیشتر در روز جمعه زوار به این یادمان اسلامی می آیند و از مهمترین ویژگی مراسم آنها خواندن اشعار و مراسم مذهبیشون با تنبور یا دوتار همراهی میشه. نذرهایی که برای این تکیه می آورن، البته پیش از آمدن برق به این منطقه، نفت و چراغ و پول، پرنده و همچنین حیوان قربانی است. حیواناتی که در اینجا قربانی میشه گوساله و گاو که حتما باید نر باشه و پرنده خانگی که حتما باید خروس باشه. شخصی که در این مراسم حیوانات را سر میبره مردی کاملا باید پاک باشه و سنش از 18 سال نیز نباید کمتر باشه. قسمت‌هایی که از نظر شرعی در گوشت حیوانات حرام و مکروه است از جمله شکمبه یا روده کنار گذاشته گذاشته میشه، با دقت تمام گوشت قربانی شسته میشه و فقط با آب و مقداری نمک این غذای در حقیقت آیینی تهیه میشه. زنان را در این مراسم به هیچ عنوان راه نیست مگر در مواردی که مشکل خاصی در تهیه این غذا باشد. تقسیم کردن این غذا هم بنابر یک آیین بسیار قدیمی و بسیار مهمه، برای اینکه یک نفر باید استخوان‌ها را جدا بکنه، گوشت‌ها را تقسیم می‌کنند در نان لواش یا نان اورامانی که در بین لرها و کردها نان تیری هم به اون میگویند، اون را میچرخونند و بعد از اینکه کامل این غذای آیینی تقسیم شد، بعد از یک سری دعاهای مخصوصی که خوانده میشه، اجازه در حقیقت خوردن اون را دارن. همچنین اینجا با آب نظری هم در این مراسم روبرو هستیم و کلن آماده سازی و پخش غذای نظری با دعاها و وردهای بسیار خاصی که صورت میگیره و بعد از اینکه بزرگان اجازه یافتند با اجازه بزرگتر در حقیقت این غذای نظری را شروع کنند، میتوانند بخش دیگری از این غذا را به مردمی که عادی هستند و در بیرون هستند نیز برسانند. به طور کلی در اطراف این یادمان سترگ اسلامی وجود دیگر نمادها و نشانهای اسلامی، درختهای کهنسال، نوشتههای سنگ قبرها، فریاد از اصالت، کهنگی و قدمت این یادمان سترگ اسلامی برمی‌دارد. به ویژه حضور خاص آنها در روز جمعه در این یادمان گواه از یک آیین بسیار بسیار کهنسال ایرانی اسلامی در این یادمان سترگ در این منطقه از کرمانشاه است.
در بلوک دینور این یادمان‌های معنوی کم نیستند.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید.
30558
رادیو فرهنگ. کتاب گویا،
رأی به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
پس از رأی اکثریت خبرگان به رهبری فردی آقای هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان گفت اینک باید روی فرد رأی گرفته شود. چند تن از اعضا با صدای بلند از میان جمع گفتند پیشنهاد ما آقای خامنه ایست. آقای هاشمی گفت خیلی خوب، ما هم پیشنهادمان آقای خامنه ایست. در این میان آقای محسن مجتهد شبستری با صدای بلند از آقای هاشمی خواست نظر امام درباره آیت الله خامنه ای را بگوید. ایشان در روایت خود از جلسه میگویند در این مذاکرات پیرامون رهبری شورایی یا فردی یادداشتی به هیئت رئیسه داده و خواستار بیان نظر امام شده بود، اما یکی از اعضای هیئت رئیسه در پاسخ نوشته بود که اگر تصمیم بر شورایی نشد مطرح میکنیم. اجمالاً این مطلب به گوشم خورده بود که امام در مورد جناب آقای خامنه‌ای مطالبی فرمودند. من منتظر بودم ببینیم چه وضعی پیش می آید تا این مطلب را مطرح کنیم. فقط با آقای محمدی گیلانی که در کنارم نشسته بود صحبت کردم. ابتداءً با کسی صحبت نکردم. ایشان گفت من هم مطلبی به گوشم خورده، ببینیم جا می افتد یا نه. تا اینکه قرار بر این شد مسئله شورایی مطرح بشود. من در حین مباحث شورایی دیدم بحثایی که مطرح می شود خیلی مفید نیست و وقتگیر است. یادداشتی نوشتم. دادم به هیئت رئیسه که من شنیدم که امام رضوان الله تعالی علیه مطالبی درباره جناب آقای خامنه ای فرمودند و آقای رفسنجانی هم مطلع از این جریانات است. خوب است که این را مطرح کنم. جوابی از طرف هیئت رئیسه برای من آمد که صبر کنید، اگر مسئله شورایی رأی نیاورد مطرح بشود. خب من هم دیدم این جواب هیئت رئیسه است. نمی شود گفت نه آقا، من نمی گذارم این شورایی تمام بشود، من می خواهم الان افراد معلوم بشود. ما هم گوش کردیم. پس از رأی خبرگان به رهبری فردی بلا فاصله بلند شدم. با صدای بلند گفتم جناب آقای رفسنجانی، من یادداشتی داده بودم، حالا وقتش است که شما شهادت بدهید. شنیدم که امام درباره جناب آقای خامنه‌ای مطالبی فرمودند. آیت الله خامنه‌ای در این میان نیم خیز شدند که پشت تریبون رفته و صحبت کنم. اما آقای هاشمی گفت اجازه بدهید این حرف آقای شبستری را می‌خواهید آقایان؟ آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدند که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتند. سندش منم. اگر آقایان مایلن من نقل کنم. ولا نه. عزا خواستار بیان جمله امام شدند. آقای هاشمی رفسنجانی پیش از بیان جمله امام به همان نکته ای اشاره کرد که آقای آذری قومی در آغاز جلسه خبرگان با اشاره به نظر امام پیرامون آیت الله خامنه‌ای گفته بود. یعنی تأکید امام در وصیت‌نامه درباره احراز سندیت قولهای ایشان. آقای هاشمی گفت البته امام در این صحبتشان در این سندی که امروز خواندیم وصیت‌نامه گفتند چیزهایی را قبول کنید از من که یا نوشته باشد یا در رادیو گفته باشم. این آن نیست. در رادیو ایشان نگفتند. اما اضافه کرد که برای آنچه می‌خواهد از امام نقل کند 4-5 شاهد در جمع هست. آقای موسوی اردبیلی گفت آقای هاشمی من شاهدم. سپس آقای هاشمی به روایت جلسه نزد امام قدس سره با حضور سران قوا، نخست وزیر و حاج احمد خمینی پرداخت. ما یک جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همان موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل می شویم. امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتن. هیچ وقت. فرد هم ما می گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح بکنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعیت بود و با همان مسائل بود. امام فرمودن چرا ندارید؟ آقای خامنه ای؟ البته ما می توانستیم آن روز حمل کنیم این را بر اینکه امام خوب بر اینکه ما را قانع بکنند بگویند در بنبست نیستید. البته قرار هم گذاشتیم به کسی نگوییم و ما هم نگفتیم واقعا. ما بعدن شنیدیم درس کرده. نفهمیدیم از کجا درس کرده. اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه ای اصرار داشتن این را مطرح نکنید. ایشان به من فرمودن مبادا بگویید. من هم نمی گفتم. یک بار دیگر من خصوصی خدمت امام رفتم. باز روی همین مسئله صحبت شد. من چون در جلسه عمومی شرمم می آمد خیلی بحث مثلا یک دندگی با امام بکنم، خب تنها که می رفتم خیلی آزادتر حرف می زدم. خیلی با ایشان یک دنده ور رفتم روی این مسئله. باز ایشان به من در همان جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه ای را دارید چرا تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟ بار سوم این را احمد آقا دیروز به ما گفت. در جمع چند نفری من گفت. گفت وقتی که آقای خامنه ای کره بودند و فیلمشان با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده می شد منظره خوبی بود آنجا. آقای احمد آقا گفتن که من گفتم آقای خامنه ای خوب جا افتادند، واقعا خوب آبرویی هستند برای نظام. ایشان فرمودند که واقعا ایشان شایسته رهبری هستند. این هم حرف سومی است که البته این را من از احمد آقا نقل می کنم. با واسطه. آن را که عرض می کنم آقای اردبیلی و من و آقای احمد آقا و آقای نخست وزیر در جلسه بودیم، با هم شنیدیم. این مسموعات ماست. آقای امینی بعدها در پاسخ به این پرسش که چرا آقای هاشمی نظر حضرت امام قدس سر رو درباره حضرت آیت الله خامنه ای را با تأخیر به اطلاع خبرگان رساند، گفت آقای هاشمی وقتی این خاطره را نقل کرد که دیگر شرعاً احساس کرد که باید برخی ملاحظات را کنار بگذارد و آنچه که خبر دارد سایر اعضای خبرگان را هم مطلع کند. شاید بشود از این جنبه هم به مسئله نگاه کرد که در آغاز جلسه سعی بر این بود که خبرگان نخست خودشان و در خلال مباحث به نتیجه برسند که البته رسیدند. آقای هاشمی نظر امام درباره آیت الله خامنه ای را وقتی مطرح کرد که از سوی برخی از نمایندگان مسئله رهبری ایشان به شکل تلویحی مطرح شده بود و از آقای هاشمی خواستند که در این باره بیشتر توضیح بدهد.
اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخونه. آقایون آقای شبستری چیز از آقای طاهری شنیدم که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن. اگر آقایون مایلن من نقل کنم به الا.
با تمایل اعضای خبرگان و نیز شهادت آقای موسوی اردبیلی بر صحت سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، تاییدات امام از آیت الله خامنه ای بیان می شود.
ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. امام فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بن‌بست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم، ما هم نگفتیم واقعا. ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نباید بگید، منم نمیگفتم.
از اینجا تا پایان جلسه فاصله چندانی نمانده بود. آیت الله خامنه ای حاضر به پذیرش این مسئولیت سنگین نمیشد. در این حال آیت الله خامنه ای به جایگاه رفیع امام در نزد عوام و خواص نیز می نگریست. هنوز 24 ساعت هم از ارتحال امام نگذشته بود و اینکه فردی ولو با همه توانایی ها بخواهد این جای خالی را پر کند چشم‌اندازی بود که هر انسانی را به تأمل وامی داشت.
روایت رهبری. پس از آنکه خبرگان از نظر حضرت امام درباره حضرت آیت الله خامنه‌ای مطلع شدند، ایشان وقت گرفته و پشت تریبون قرار گرفتند. آیت الله خامنه‌ای شاگرد حضرت امام قدس سره بودند و وقتی امام همان تنها عالم محقق کننده شأن وراثت انبیا با تواضع و فروتنی تمام خود را یک طلبه می دانست، شاگرد که اینک در معرض ولایت بر مسلمین جهان بود با چه ادبیاتی باید درباره خود سخن می گفت؟ آیت الله خامنه ای اینک در معرض مسئولیتی بزرگ بودند و پشت تریبون قرار می گرفتند که در این باره سخن بگویند. در ماجرای نامزدی ایشان برای ریاست جمهوری دیدیم که صرفاً پس از تکلیف حضرت امام قدس سره نامزدی را پذیرفتند. انتظاری جز این نمی‌شد از این شخصیت داشت که تمامی تلاشش را به کار ببندد تا این مسئولیت متوجهش نشود. اما یک دغدغه مهم دیگر نیز وجود داشت و آن اینکه اگر خبرگان نهایتاً این مسئولیت را به دوش ایشان می‌گذاشتند، آیا حرفشان برای کسانی که معتقد به فقاهتشان نبودند حجیت داشت؟ ایشان نطق کوتاه خود را این گونه آغاز کردند:
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. من نمیخواهم درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد. من قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بوده، ایشان فرمودن. من جدا به ایشان گفتم من قاطعا چون این چیزی را قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این را بنده می دانم، شاید آقایان هم می دانید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می کند این قضیه. رهبری، رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ قانون اساسی که خب میگوید مرجع، حالا یا مرجع شعنی یا مرجع فعلی. این که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که میخواهد به حرف او عمل کند، او را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند. خب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. همین آقای آذری که اسم بنده را اول بار آوردن در این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟
آقای آذری قومی در پاسخ به این پرسش آیت الله خامنه‌ای گفت
بله.
ایشان اما ادامه داد
قطعا قبول نمی کنند.
آی خلخالی گفت
بعد از رهبر شدن بله.
آیت الله خامنه ای اما این سخن را نپذیرفتند. چند تن دیگر از اعضا از جایگاه خود بلند شده و همزمان به احتجاج با آیت الله خامنه ای پرداختند. آقای فاضل لنکرانی به سخن آیت الله خامنه ای درباره صاحب نظر ندانستن ایشان توسط تعدادی از اعضای خبرگان اشاره کرد و گفت
امام شما را صاحب نظر می دانستند.
آیت الله خامنه‌ای تا خواست پاسخ دهد و گفت
آخر امام.
آقای خلخالی با اشاره به مسئله پذیرش حکم که ایشان مطرح کرده بودند گفت
آقا مسئله تمام است، ما نمی خواهیم از شما تقلید بکنیم.
آیت الله خامنه‌ای پاسخ داد
بحث تقلید نیست، بحث حکم است.
آقای آذری قومی در این میان برخاسته و گفت که
من اعتقادم این است همان طوری که امام در نامه خود تصریح کردند هر کسی که خبرگان انتخاب کنند حال به عنوان مجتهد باشد، به عنوان عدول المؤمنین باشد، ولایت مطلقه دارد. اگر مجتهد هم نباشد عدول المؤمنین است.
آیت الله خامنه‌ای پاسخ گفت
ولایت فقیه نیست، ولایت عدول مؤمنین است.
سنت بزرگان دین و علمای خود ساخته در طی قرن‌های گذشته این بود که تا جایی که ممکن است از قبول سمت مرجعیت و زعامت پرهیز کنند.
قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعاً چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید،
اما خبرگان این سخنان را نمیپذیرفتند. ناچار آیت الله خامنه‌ای به دو اشکال اشاره کرد.
خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟